بر اساس این بینش ما باید همه حقایق اسلام و معارف اسلام را در رابطه با احکام و شرایع و قوانین بررسی کنیم. خدای متعال برای رسیدن به چنین کمالی یک ابزارهای تکوینی در اختیار انسانها گذاشته که کمابیش در افراد مشترک، وسائل شناخت، چشم و گوش و سایر حواس، قوای ذهنی و درونی، قوه خیال و حافظه و تفکر و سایر قوای درونی، قدرت تشخیص خوب و بد و صحیح و غلط، خوب و بد در مسائل عملی و صحیح و غلط در مسائل نظری، این هم قوه عقلی است که خدا کمابیش به همه انسان‌ها داده. و بارها اشاره کردیم که معنای این که این امور مشترک بین انسان‌ها این نیست که در همه انسان‌ها به یک اندازه وجود داره. چشم یکی کمسوز، یکی پرسوز، گوش یکی صداهای مختلفی را میشنوه، بعضی گوش ها هستن بعضی از فرکانس ها را نمیشنوه، بعضی ها هستن بوها را ضعیف درک میکنند یا حتی بویی را درک نمیکنند و چیزهای از این قبیل در مورد حواس ظاهری و وسایل شناخت حسی. در قوای درونی هم همین اختلافات وجود داره، یکی حافظش خیلی قوی هست، یکی ضعیف‌تره. حالا باز رشد میشه داد حافظه را در یک بعدهای خاصی، مسئله دیگری است. مایه فطری هم در همه مردم یکسان نیست، هوش همه بچه‌ها یکسان نیست، قدرت خلاقیت ذهنی در همه بچه‌ها یکسان نیست، نیروهای هنری و زیبا پرستی حالا تعبیر خیلی زیبایی هم نیست، زیبا دوستی بگیم، در همه انسان‌ها یکسان نیست، ولی کمابیش در همه انسان‌ها اینها وجود داره. اینها ابزارهای تکوینی است که خدای متعال برای تکامل در دسترس انسان قرار داد. خارج از وجود انسان، اون چه در جهان پیرامون انسان می گذرد و وجود دارد و وجود می یابد، اونها هم باز می تواند ابزاری برای تکامل باشد. نعمت هایی که خدا در روی زمین آفریده، زینت هایی که آفریده، چیزهایی که برای انسان جذابیت داره، از فرزند و خانه و مال و حیوانات سواری و غیر سواری گرفته تا سایر نعمت‌هایی که در جهان آفرینش در اختیار انسان هست، و چون اینها درویه هستند از یک نظر، یعنی میشه هم استفاده خیر کرد از اینها هم استفاده شر، بستگی به اختیار و انتخاب انسان داره. از آتش میشه استفاده خوب کرد، میشه استفاده بد کرد. از شمشیر میشه استفاده خوب کرد، میشه استفاده بد کرد. از پول میشه استفاده خوب کرد، میشه استفاده بد کرد. و همه چیزهایی که در دنیا هست، از این جهت همه اینها میتونیم به یک نظر اونها را ابزار آزمایش بنامیم. انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس از این دید هر چه در این جهان هست وسیله است برای آزمایش انسان، هیچ کدام هدف نیست، همه ابزار است تا انسان از این ابزارها چگونه استفاده کند. لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا همه اینها را آفریده و در اختیار شما قرار داده تا ببینه که کدام یک از شما بهتر از اینا استفاده میکنید و برای سعادت خودتون سرمایه ارزشمندتری میاندازید. یکی از نعمتهایی که خدا در این جهان برای هر فرد انسان قرار داده وجود افراد دیگری. این جمله را بریم پرانتز عرض کنم که ما معمولاً وقتی میخوایم یه چیزی را وسیله قرار بدیم برای چیز دیگری، به خود اون وسیله هیچ نظر دیگری غیر از نظر وسیله بودن و ابزار بودن نمی کنیم. ما هیچ وقت مثلا نمیگیم که درخت برای آب آفریده شده و آب هم برای درخت. نمیگیم اکسیژن برای درخت آفریده شده، درخت هم برای اکسیژن. ما معمولا چیزی را مقدمه چیز دیگری میدونیم که چیز اولی از نظر ارزش پستر باشه. میگیم این برای یه چیز کامل تریست. دیدگاه صحیحی هم هست. در زندگیمون هم همینطوره. ما گاهی چیزهایی را کسب میکنیم، به دست میاریم که وسیله باشه برای چیز دیگری. برای خانه نردبان مثلا تهیه میکنیم که وسیله باشه که بریم پشت بام. وگرنه خود نردبان هم کاری باش نداریم مثالتا. خدای متعال که جهان را به هم پیوسته و مرتبط آفرید، کار او با کار ما فرق داره. او حتی چیزی را برای شیء دیگر و اون شیء را هم عیناً برای این شیء آفریده. یعنی دو طرف میتونند رابطه ابزاری برای همدیگه داشته باشن. دو تا انسان، مرد برای زن و زن برای مرد. نمیشه گفت آیا مرد برای زن آفریده شده یا زن برای مرد آفریده شده. هم مرد برای زن آفریده شده و هم زن برای مرد آفریده شده. هر دو ابزاری هستند، وسیله‌ای هستند برای تکامل. هم این وسیله تکامل اوست و هم اون وسیله تکامل این. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. افراد انسان هم نسبت به همدیگه خدا نعمت قرار داده. یعنی هم این انسان برای اون نعمت است، هم اون یکی برای این نعمت است. هم این از اون یکی میتونه استفاده کنه برای تکامل خودش، هم اون یکی میتونه استفاده کنه از دیگری. خدای متعال افراد انسان را برای همدیگه نعمت قرار داده و چون نعمت هستند و در دنیا هستند، یعنی در عالمی که خود عالم عالم مقدمی است، بنا شد این جهان نسبت به آخرت مقدمه باشه. پس همه نعمت هایی که در این جهان هستن وسیله آزمایشن. پس انسان ها هم برای همدیگه وسیله آزمایش. این انسان وسیله آزمایش اوست و اون یکی وسیله آزمایش این. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. خدا نعمتهایی کمابیش به شما انسانها داده، یکی بیشتر نعمت داره یکی کمتر، ولی اینها دلیل این نیست که این یکی پیش خدا عزیزتر است و اون یکی پستر. وسیله آزمایش است. اون یکی که نعمت بیشتری دارد نسبت به اون که کمتری دارد وظیفه ای دارد میباید انجام بده و این یکی هم نسبت به او وظیفه ای دارد. مرد نسبت به زن وظیفه ای دارد، زن هم نسبت به مرد وظیفه ای داره. هر دو وسیله آزمایش هم برای همدیگه. آیا مرد وظیفه خودش را نسبت به زن انجام میده یا نه؟ این آزمایش. آیا زن نسبت به همسرش چطور؟ پس مرد برای زن وسیله آزمایشه، زنم برای مرد. پس افراد انسان که اجتماعی را تشکیل میدن هر کدام برای همدیگه وسیله آزمایشی هستن. قشرهای جامعه نسبت به همدیگه همینطور. کل جامعه نسبت به سران جامعه، کسانی که به منزله رأس هستن، فرمانده هستن، مسئولیت اجرایی دارن، یه وظیفه‌ای دارن. اونها هم نسبت به جامعه وظیفه‌ای دارن. جوامع هم نسبت به همدیگه وظایفی دارن. این جامعه نسبت به اون جامعه و اون جامعه نسبت به این جامعه، با ویژگی‌های خاصی که دارن. پس در این عالم همه چیز وسیله آزمایش است. وسیله آزمایش یعنی چی؟ یعنی انسان در مقابل هر یک از افراد انسان، در مقابل کل جامعه، در مقابل رؤسای جامعه، در مقابل قشرهای مختلف جامعه وظیفه‌ای دارد و بالعکس اونها هم نسبت به او وظیفه‌ای دارد. پس امتحان بدون وظیفه و تکلیف نمیشه. وقتی خدا انسان را برای انسان دیگری وسیله آزمایش قرار داده، یعنی تکلیفی در اونجا دارد که میبایست این تکلیف را عمل کنه. این تکلیف میشه قانون. اون انسان دیگری که در مقابل این قرار گرفته، در مقابل این تکلیف میشه ذی حق. این تکلیف داره که رعایت حال او را بکنه، پس او حق دارد که از طرف این رعایت بشود. حاکم موظف است که مصالح جامعه را تأمین کنه، پس جامعه بر حاکم حق دارد که تأمین مصالحش را بخواهد. جامعه هم در مقابل حاکم مسئوله. حالا حاکم که میگم فعلا بحث فلسفه سیاسی نمی کنیم که حکومت چیه، از طرف کیست، چجور هست. حاکم عدل و حقی را فرض کنیم که حالا به هر صورتی که صحیح هست به حکومت برسد، به حکومت حق. در جامعه اسلامی ولی امر معصوم و جانشین معصوم حاکم است. جامعه بر او حقی دارد که در راه تأمین مصالحش تلاش کند، کوتاهی نکند. او هم بر جامعه حقی دارد. یعنی باید جامعه هم وقتی راهنمایی میشه به مصالحش، مقرراتی به نفع او وضع میشه، اونا را رعایت کند. فرمانهای حاکم و ولی امر را مادامی که حق است و موافق مصالح انسان است باید رعایت بشه. پس حق و تکلیف در جامعه با هم متضایفند و هر دو لازمه این است که افراد انسان نسبت به همدیگه وسیله آزمایش باشند. با توجه به این مسئله زندگی انسان در این جهان بدون قانون به ثمر نمیرسه. یعنی اگر ما پذیرفتیم که ما در این جهان آمدیم تا با اختیار خودمون راه صحیح که منتهی به کمال میشود برگزینیم، انتخاب این راه مرزی داره. از هر راهی به این مقصد نمیشه رسید. کدام راه باید رفت؟ اون راهی که ما را به مقصد میرساند و مرزش از راه‌های دیگه جدا میشه، این میشه قانون. قانون مشخص میکنه که راه کمال ما کدام است. باید از این راه برید تا به مقصد برسید. اگر ما پذیرفتیم که ما زندگیمون حق و باطل داره، سعادت و شقاوت داره و این زندگی مقدمه ایست برای اینکه سعادت را اختیاراً به دست بیاریم، میبایست این مرز را رعایت کنیم. اگر ما چنین مرزهایی را نشناختیم و رعایت نکردیم، ما هرگز به کمال نهایی خودمون نخواهیم رسید. البته برای اینکه ما به اون کمال برسیم، میبایست جامعه هم نظم داشته باشه، عدالت هم در همین عالم هم برقرار باشد. اما تفاوت این دو دید اینه که با دید اصیل اسلامی حتی عدالت هم و نظم جامعه هم مقدمه است برای هدف دیگری. ولی در دیدگاه های دیگه خود عدالت و نظم هدف اصیله. حقوق را میخوان برای اینکه نظم برقرار بشه، بس دیگه. نظم برای چی؟ هدفی بالاتر از اون نیست. قانون را میخوایم برای اینکه مردم به حقشون برسن. خب وقتی مردم به حقشون در این جهان رسیدن، به رفاه نسبی متشابهی انسان ها رسیدند، خب اون وقت بعد چی؟ هدف دیگری را نشون نمیده. ولی اسلام میفرماید که باید قانون وجود داشته باشه تا نظم برقرار باشه، تا عدالت و قسط و قسط تحقق پیدا کنه. که چی بشه؟ تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تا خداپرستی همگیر بشه. جامعه واحد خداپرستی در روی زمین تحقق پیدا کنند. که چه کار کنند؟ تا خدا را بپرستند. خدا را بپرستند تا چی بشه؟ تا به نتایجش در زندگی ابدی برسند. همونطور که گفتیم هدف خداپرستی است، اما هدف متوسط. هدف نهایی نتیجه است که در عالم آخرت بر خداپرستی منتهی میشه، مترتب میشه. پس از این دیدگاه ما وقتی نگاه میکنیم، باید بگیم که ضرورت قانون مساوی هست با ضرورت زندگی اختیاری دنیا برای تحصیل سعادت آخرت. ما برای اینکه به سعادت آخرت برسیم، میبایست در این عالم زندگی کنیم و راه خیر را انتخاب کنیم. برای اینکه راه خیر انتخاب شود، باید مرز خیر و شر مشخص بشه. اون چه این مرزها را مشخص میکنه اسمش قانون. با توجه به این قانون است که انسانها نسبت به همدیگه وسیله آزمایش میشن. همه می توانند از همدیگه به نفع تکامل معنوی و ابدی خودشون استفاده کنند. اگر این مرزها رعایت نشه، این حدود الهی، تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا مرزهای خداست، مرزهاییست که خدا تعیین کرده. اگر این مرزها شناخته نشه، تجاوز بشه به این مرزها، ها فراتر گذاشته بشه از این مرزهایی که خدا تعیین کرده، ما از جاده مستقیم منحرف میشیم و به سعادتی که میبایست برسیم نخواهیم رسید. پس طبیعت زندگی دنیا که یک زندگی مقدمی و ابزاری است و وسیله است برای سعادت آخرت یا خدای نکرده شقاوت آخرت، اقتضا می کند که مرزهایی برای انسانها روشن بشه، بدانند از چه راهی باید برند تا آزادانه اون را انتخاب کنند. و بدانند از چه راهی نباید برند تا اون راه را ترک کنند. و این بایدها هیچگاه به معنای سلب آزادی و اختیار نیست، بلکه اتفاقا مؤید اختیار هست. این که میگه باید از این راه بری، معناش این نیست که به زور دستتا میکشانم و از این راه میبرم. یه مشکلی است که فلاسفه اخلاقی توش گیر کردن. از یک طرف فعل اخلاقی باید آزادانه انجام بگیره، از یک طرف طبیعت تکلیف اخلاقی توش الزام است. باید انجام داد اما آزادانه. گیر کردن که بین این دوتا چجور جمع کنه. اتفاقا راهش خیلی ساده است متاسفانه. بحث ما در فلسفه اخلاق نیست که وارد این بحث ها بشیم و توضیح بدیم. این باید به هیچ وجه اختیار از انسان سلب نمی کنه. این باید است که زمینه انتخاب را فراهم می کنه. تا این باید نباشه انتخاب معنا نداره. باید از این راه بری، باید از اون راه نری. این خیر است، اون شر است. تا من انتخاب کنم. اگر چنین چیزی نبود که یکی راهی است راه خیر که می بایست پیمود و یک راهی است راه شر که نمی بایست پیمود، اصلا انتخاب مفهومی نداشت. پس این بایدها به هیچ وجه منافاتی با اختیار نداره، بلکه اصلا زمینه اختیار را فراهم می‌کنه. به هر حال پس از این دیدگاه ما می‌تونیم بگیم که زندگی دنیا بدون قانون نمیشه اگر بخواهد مقدمه‌ای برای زندگی آخرت باشه. خب وقتی تنزل کنیم از این، برای این که در دنیا زندگی کنیم که بتوانیم به سعادت آخرت برسیم، در همین جا هم میبایست یک اموری تحقق پیدا کند تا افراد بیشتری از انسانها امکان بهره برداری از نعمتهای خدا را برای رسیدن به سعادت ابدی داشته باشند. اینجاست که اون هدف عدالت و نظم و اینها مطرح میشه. تا یک جامعه بر اساس عدل و قسط تشکیل نشه، اکثریت افراد جامعه یا تمام افراد جامعه امکان رشد و تکامل معنوی را در سطح بیشتری نمیتوانند واجد بشن. جامعه ای که ظلم و فشار و اختناق برش حکومت میکنه، یا فردی یا گروهی یا دستگاهی به دلخواه بر مردم تحکم میکنند، افراد این جامعه امکان رشد زیادی پیدا نمیکنند. ممکن است فردی یا افرادی دارای نبوغی باشند، قدرت اراده فوق‌العاده‌ای داشته باشند و بتونن در همون دستگاه هم با وجود اون فشارها به راه صحیح خودشون ادامه بدن، ولی افراد متوسط که اکثریت هر جامعه ای رو تشکیل میدن، در چنین شرایطی امکان رشد معنوی براشون ضعیف میشه. قدرت تبلیغات میفته دست دستگاه، آموزش و پرورش و فرهنگ میفته دست دستگاه جبار، ابزاری میشه برای تأمین خواسته های اونها. بدآموزی ها در جامعه رواج پیدا میکنه، تعلیم و تربیت غلط رایج میشه، سینماها و تلویزیون وسیله فساد میشه، مراکز تفریح مراکز فساد و تباهی میشه. در چنین جامعه اکثریت افراد امکان رشد صحیح را پیدا نمی کنند. ما چرا بیاییم به طور نظری و تئوریک بحث بکنیم؟ جامعه خودمون را پیش از انقلاب با جامعه فعلیمون مقایسه کنیم. درصد جوانانی که در 7-8 سال قبل عصرها خیابون گردی میکردن و شبها گاهی تا نیمه شب به ولگردی یا به مراکز فساد مراجعه میکردن در نظر بگیرید با جوانانی که امروز داوطلبانه و مشتاقانه به جبهه جنگ میرن، اون هم وصیت‌نامه هاشون. این نقش محیطه. ما که گفتیم انسان دارای اراده آزاد هست و عامل اراده را نباید ندیده گرفت، نگفتیم عامل محیط هم را باید ندیده گرفت. به هر حال عامل محیط نقش بسیار مؤثری در ساختن افراد داره. بله، ممکن است کسانی پیدا بشن که علارغم فشار محیط مقاومت کنند و راه دیگری را برگزینند و محیط را هم عوض کنند، اما همه که اینجور نیستند. اکثریت جامعه که از افراد متعارفی تشکیل میشه که نیروی ارادشون قوی نیست، اثر پذیریشون زیاد هست، انعطاف پذیریشون از محیط زیاده، اینها اگه بخوان رشد کنن باید در یک جامعه زیست کنن که شرایط رشد در جامعه فراهم باشه. پس اقامه عدل و قسط و همینطور دستگاه تعلیم و تربیت صحیح، رساندن افراد به حد نیاز طبیعی خودشون، یعنی رساندن مایحتاجشون به اونها، از شرایطی است که حد اکثر رشد را برای اکثریت جامعه فراهم میکنه. بله، ممکن است یه فردی در یک محیط فاسدی هم فوق‌العادگی داشته باشه، نبوغ داشته باشه، بشه همسر فرعون، اما اینها نادرند. ممکن است یک کسی در یک محیط بسیار فاسدی یک شخص اخلاقی برجسته‌ای بشه، اما اینها نادرند. برای اینکه اکثریت افراد بتونند به رشد خودشون برسن، میبایست محیط سالمی وجود داشته باشه. پیدایش این محیط سالم مقررات میخواد. تا مقررات صحیحی بر جامعه حکم فرما نباشد، چنین محیطی به وجود نمیاد. هدف اصلی این است که انسانها به قرب خدا برسن، اما این مقدمه است، نه مقدمه منحصره که هیچ راهی غیر از این نیست. مقدمه ایست که تعداد بیشتری، درصد بیشتری از افراد جامعه را میتواند به رشد بیشتری برساند. به خاطر اینکه رحمت خدا عام است و اقتضا دارد که افراد بیشتری از جامعه به کمال برسند، میباید این مقررات وجود داشته باشد. پس فلسفه وجود قانون در جامعه باز در رابطه با جهانبینی اسلام مطرح میشه که انسان میبایست به کمالش برسه. این کمال از راه عمل اختیاری انسان در اینجا پیدا میشه. برای عمل اختیاری دو راه باید دست کم وجود داشته باشه، یک راه خیر و یک راه شر، و برای مشخص شدن خیر و شر میبایست قانون باشد. از سوی دیگری، برای اینکه انسان‌های بیشتری بتوانند به کمال نهایی برسند، محیط سالمی لازم است. محیط سالم بدون مقررات نمیشه. این هم عامل دیگری است برای اینکه وجود قانون را، ضرورت قانون را در جامعه تبیین کنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.